مسقط 17 در تهران 15 و 30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید به موقع پاسخ مخالفان توافق هسته‌ای را خواهد داد. رئیس قوه قضاییه میگوید با آمریکا نمیتوان دوستی کرد. و نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای وین را تمام شده توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با موفقیت آمیز توصیف کردن مذاکرات هسته‌ای گفت که به موقع پاسخ مخالفان را خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با طرح این پرسش که مخالفان توافق هسته‌ای به نفع چه کسی کار می‌کنند، اشاره کرد که در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو همه دیوارهای تحریم به گفته او فرو ریخته خواهد شد. روز یک شنبه 5 عضو کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی توافق جامع هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه در بیانیه این متن گزارش برجام را یک سونگر خواندند و گفتند گزارش قرائت شده در صحن مجلس منطبق بر منافع ملی نیست و آثار مثبت این توافق را نادیده می گیرد. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه با توصیف آمریکا به عنوان جرثومه فساد گفت با دشمن نمیتوان دوستی کرد ولو اینکه توافق و قراردادی صورت بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله صادق لاریجانی ضمن توصیه به دولت مردان و مسئولان دیپلماسی ایران برای اتخاذ رفتاری متناسب با رفتار آمریکایی‌ها افزود هر کس به سوی ما دست دراز کند دوست ما نیست و باید حواسمان به این نکته جمع باشد. پایان نقل قول. پیش از این دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد شدید مخالفان دولت را به دنبال داشت. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بعضی از مسئولان سیاسی آمریکا گفتند این کشور فشار بر ایران در مورد حقوق بشر را ادامه خواهد داد گفت ماهیت آنها با عدم صداقت و جنایت توأم شده است. نخست وزیر اسرائیل موضوع توافق 5 قدرت جهانی و ایران درباره برنامه اتمی این کشور را پایان یافته توصیف کرد و گفت از این پس باید مراقب ایران بود تا به تعهداتش عمل کند. بنیامین نتانیاهو که از مخالفان توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 است، روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که اکنون مراقبت در مورد اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای در اولویت قرار دارد. آقای نتانیاهو توافق هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 و ایران را اشتباهی تاریخی توصیف کرده بود که به گفته او جلوی مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای را نمی‌گیرد. این در حالی است که ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. سومین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر فساد نفتی روز سه‌شنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به پایان قرائت کیفرخواست متهمان، قاضی با درخواست استمهال وکلا موافقت کرد و جلسه بعدی دادگاه روز 9 آبان ماه برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، قرائت کیفرخواست بابک زنجانی از سوی نماینده دادستان به پایان رسید. فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت نفت، پولشویی و نشر اکاذیب از جمله اتهام‌های او هستند. نماینده دادستان بعد از قرائت کیفرخواست ضمن درخواست مجازات برای بابک زنجانی خواستار آن شد که تمامی اموال حتی آنهایی که به گفته او به صورت سوری به افراد غیر منتقل شده و آنهایی که در خارج از ایران وجود دارد به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط شود. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، وکلای خارجی بابک زنجانی اعلام کردند که با ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه بدون قید و شرط بدهی‌های شرکت نفتی HK را پرداخت می‌کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، ابتدا از او پرسیده چه عواملی سبب می‌شود که امکان چنین سوء استفاده‌های کلان اقتصادی برای افرادی چون بابک زنجانی فراهم شود. احمد علوی:
هرچند در دادگاه بر روی نقش فردی بابک زنجانی تاکید میشه، اما از منظر کارشناسی و مدیریت این نظارت داخلی و نظام مدیریتی که نقش اصلی رو در چنین جرائمی بازی میکنه و فرد متهم جزء کوچک و مکمل فساد سیستمیه. دیوان سالاری ایران دارای نظام کنترلی تو در تویه که امثال زنجانی نمیتونن ابتدا به ساکن و خود به خودی به نظام مدیریت نفوذ کنند، بلکه این شبکه از مدیران بالایی، یعنی شخص رئیس دولت پیشین و سازمان‌های نظارتی، رئیس بانک مرکزی، چندین وزیر در این ماجرا نقش داشتن و کنترل‌های درونی چند وزارتخونه و مؤسسه رو به بهانه تحریم‌ها دور زدن. بنابراین به نظر می‌رسه که بابک زرجانی قربانی اختلاسگران سیاسی و اقتصادی دیگریه که در پس پرده در واقع هزینه اقدامات خود رو به گردن این مهره سوخته انداختن.
اما آقای علوی، این ارقام بزرگ اختلاس و گم شدن و نابود شدن پول‌ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران داره؟
پیامدهای چندی بر اقتصاد کشور قابل مشاهده است که بخشی از اونها مالیه و قابل ارزیابی به دلار یا ریال، ولی بیشترین صدمه به اعتبار و سرمایه اجتماعی کشور هست که به هر حال در بلند مدت احساس میشه. اهمیت از بین رفتن سرمایه اعتماد از اختلاس ها بسیار مهمتره، چون سرمایه ها رو در واقع فرار میده از محیط اقتصادی ایران. افزون بر این که بسیاری از سرمایه گذاران با علم به محیط پر اختلاس و پر رشوه اقتصاد ایران و نگرانی از آینده خود، سرمایه خود را از ایران خارج میکنند. یکی از دلایل فرار سرمایه از ایران و همچنین ناتوانی ایران در جذب سرمایه بین‌المللی همین مشکلاته.
اما آقای علوی، متهم شدن بابک زنجانی به فساد فلعرض و صدور حکم اعدام حتی برای اون، آیا میتونه گرهی از مشکلاتی که ایجاد شده باز کنه؟
اقدامات خشنی مانند اعدام نمیتونه مشکل فساد اقتصادی در ایران رو حل کنه. تجربه هم همین رو تایید میکنه، چون تعداد و حجم چنین جرائمی علارغم اقدامات خشن که بیشتر جنبه انتقام گیری داشته افزایش پیدا کرده. علت اساسی فساد مدیریت نه این فرد و اون فرد، بلکه نظامی است که قدرت و ثروت و منزلت در اون متمرکزه و دارای شفافیت و پاسخگویی نیست. بنابراین این در واقع مسائلی رو که ما می‌بینیم در واقع عوارض این نظامیه که اینجوری توصیف میشه.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجر را میشنیدیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. پیام های چند شنونده را با هم میشنویم.
در خبرها آمده که در رابطه با دادگاه بابک زنجانی، آقای بیژن نامدارم زنگنه گفته که ایشون به اتفاق تعدادی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی دولت سابق 2,700,000,000 دلار به حساب بانک جعلی خود در مالزی خب واریز کرده که در نهایت این پول از بین رفته است. من میخوام بدونم آیا این پول باد هوا بوده که از بین رفته؟ آقا من در تابستان گذشته یک دانه 500 یورویی در شهر پاریس میخواستم خورد کنم، هیچ صرافی برای من خورد نمی کرده. گفتن که آقا برو بانک مرکزی فرانسه در پاریس، اونجا هم گذرنامه مشخصات من رو گرفتن که 500 یورو برای من خورد کردن. حالا من میخوام بدونم که این پول کجا رفته؟
توافق هسته‌ای چه چیزی را حل کرده است در ایران؟ آیا کار مزدی لغو شده است؟ آیا سیاست به سوی صلح و انسان دوستی رفته است؟ هیچ کدام. فقط جنگ را دو سالی به تعویق انداخته است.
تحسن مخالفان توافق هسته‌ای در مقابل مجلس با مداخله پلیس پایان یافت. همچنین افزودند که هیچ گونه برخورد فیزیکی بین تجمع کنندگان و ماموران رخ نداده. خب مسلماً که برخوردی رخ نداده، چون تجمع کنندگان از اقشار ملت نبودند، مشتی دلواپس و عواملشون بودند اونجا جمع شده بودند و یک نمایش روی صحنه‌ای بیش نبود. و الا اگر معلمان و فرهنگیان، خانواده زندانیان سیاسی و یا تشکلات کارگری در مقابل مجلس چادر می زدند، همون ساعت اولیه با چوب و چماق و چاقو مورد پذیرایی مقامات بسیج و نیروی انتظامی رهبری قرار می گرفتند.
پیام های چند شنونده رو میشنیدیم. اما مجلس شورای اسلامی به یک فوریت از طرحی رأی داده که بر اساس آن به دولت ایران اجازه داده میشه تا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی برنامه جامع اقدام مشترک را اجرا کند. شاهین بشیری گزارش میدهد.
نمایندگان مجلس ایران روز یک شنبه گزارش نهایی کمیسیون برجام، برنامه جامع اقدام مشترک مجلس ایران در مورد توافق ایران و قدرت‌های جهانی را در صحن علنی شنیدند و به یک فوریت اجرای آن رأی دادند. این طرح که اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام نام گرفته، ابتدا با دو فوریت پیشنهاد شد ولی نمایندگان با 168 رأی موافق در مقابل 57 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 247 رأی یک فوریت آن را پذیرفتند. تصویب یک فوریت این طرح در حالی است که کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که پس از استماع نظرات تیم مذاکره کننده، بررسی متون و جمع‌بندی نظرات متعدد به این ارزیابی نرسیده که مفهوم لغو تحریم به معنای برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریم‌ها در برجام وجود دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل مجلس، ساکن آلمان، در مورد این نشست به رادیو فردا می‌گوید:
مخالفت مجلس با دو فوریت اینتر و رأی به یک فوریت اینتر نشون میده که مجلس به نوعی از موضوع توافق اتمی وین عبور کرده و قصد نداره که حداقل فعلا خودش را در این یکی دو ماه آینده زیاد با این توافق درگیر بکنه، چرا که عملا وقتی طرح یک فوریتی باشه مدتی زمان میبره که دوباره بخواد به صحنه علنی مجلس برگرده. از سوی دیگه تصویب این طرح یک فوریتی به نوعی تشریفاتی بودن کمیسیون برجام رو نشون میده و نشون میده که این کمیسیون بجز گزارشی که امروز به مجلس ارائه کرد و در واقع محتواش هم همون انتقادات قبلی برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری از توافق اتمی وین بود، فعلا دیگه کارکرد خاصی نمیتونه داشته باشه و در واقع مجلس برای بررسی توافق اتمی وین به همون سازوکارهای قبلی خودش برمیگرده. از سوی دیگه صحبت‌های آقای لاریجانی در موافقت با طرح امروز و همینطور تذکری که آقای رسایی دادن به نوعی علیه آقای لاریجانی و ایشون رو متهم کردن که در جلسه غیرعلنی به برخی از نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده در موافقت با توافق اتمی وین که باید درباره اونها تحقیق بشه، نشون میده که به هر حال همچنان اون اختلافات در اون گروهی نمایندگان مجلس درباره توافق اتمی وین ادامه داره، ولی اون چیزی که حداقل فعلا مشخصه اینه که کلیت مجلس هم در واقع نظر آقای لاریجانی و دیگر چهره‌هایی مانند آقای بروجردی را دارن و همونطور که آقای بروجردی هم گفتن عملا با توجه به اینکه توافق اتمی وین در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده، ممکنه که دیگه مجلس خیلی نخواد که چوبلای چرخ این توافق بذاره.
در این گزارش که یک شنبه 12 مهر ماه در رسانه‌های ایران و از جمله خبرگزاری فارس منتشر شده، آمده که چون جز در موارد معدود و بسیار کم اهمیت در تمامی موارد تحریم‌ها تعلیق و یا توقف در اجرا شده و زیرساخت قانونی آنها حفظ می‌شود، این امر تأمین کننده ی هدف ذاتی ایران از مذاکرات نیست. تجدید نظر در همکاری با جامعه جهانی در صورت بروز هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای و با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و انجام اقدامات متقابل در صورت هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها و بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم از جمله شروط اعلام شده این کمیسیون است. مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت تأکید کرده است که باز طراحی رآکتور آب سنگین عراق و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و احمد توکلی، نماینده تهران به عنوان موافقان دو فوریت این طرح و حمید رسایی، نماینده تهران و حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر در مخالفت با دو فوریت آن در صحنه علنی سخنرانی کردند. در گزارشی جداگانه، کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش خود را از این طرح ارائه داده که برداشت کلی آن از توافق هسته‌ای اکثراً منفی است. کمیسیون ویژه بررسی برجام در گزارش خود تصریح کرده که توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دارای خلأها و ضعف‌های اساسی در حوزه نظامی و امنیتی است که در صورت عدم تجدید نظر درباره بازرسی از مراکز نظامی، دفاعی و امنیتی و عدم دقت نظر در حین اجرا، مشکلاتی را پیش روی کشور قرار خواهد داد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. آخرین خبرها در مورد برجام و گزارش کمیسیون رسیدگی به برجام رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.